أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در مسئله 12 مرحوم سید حکم اخلال به سطر صلاتی عن نسیانن و عن غفلتن و عن جهلن بالحکم را متعرض شدند. در دو تا صورت اول که نسیان و غفلت باشه حکم به صحت صلات فرمودند، در صورت سوم فرمودند بنابر احتیاط حکم عامد را دارند که اعاده واجب هست. همونطور که در جلسه قبل هم اشاره شد، این صورت دوم که اخلال عن غفلتن باشد، چون در مسئله 11 بحث از همین اخلال به سعد عن غفلتن گذشت، دیگه اینجا مستقلن جای بحث نداره، تکرارش لازم نیست. بحث در ذیل این مسئله در همون صورت اول و صورت سوم هست، اخلال عن نسیانن و اخلال عن جهلن. در صورت اول که اخلال عن نسیانن باشد، در عبارت مرحوم سید اینطور آمده است که اذا نسی سطر العور ابتداءً او بعد تکشف فی الاسنا، سطر عورت را فراموش کرده، سطر لازم صلاتی را فراموش کرده. حالا در مرد خصوص عورت، سطر العورت، در زن هم که اون مقداری که لازم و سهل بود اون را فراموش کرده، از ابتدا فراموش کرده، یا بعد تکشف فی الاسنا، یعنی بعد تکشف فی الاسنا و علم بهی فی الاسنا، فراموش کرد که سطر را رعایت بکنه. در اینجا مرحوم سید حکم فرموده است به صحت صلات. البته در این عبارت که صورت اول، حکم صورت اول بیان میشه، معلوم هست که دو شق، خود این صورت اول دارای دو شق. شق اول اینه که سطر را فراموش کرده از ابتدا. شق دوم جایی است که در اثنا تکشف محقق شده و شخص علم به تکشف هم پیدا کرده، ولی فراموش کرده است که سطر بکنه عورت را بعد از تکشف. فعلا اون قسمت اول، شق اول مورد بحث هست، و ولو در کلمات اعلا نوعا این دو تا شق از هم جدا نشده، هر دو شق را به صورت واحد علا نحو واحد بحثی از اون کردن، ولی در کلمات نوع اعلا اینا از هم تفکیک نشده. بله، مثل مرموی تبریزی تفکیک کرده این شق دوم را، حالا بعدش میاد، ولی فعلا همون شق اول از صورت اول جای بحث داره. بعد از تمام شدن این بحث، در آخر به اون شق دوم هم اشاره میشد. خب مختار مرحوم سید در این صورت اول که اخلال به سر ان نسیانن باشه، مختار مرحوم سید اینه که نماز صحیح است. در حاشیه عروه هم نوع محشین عروه با مرحوم سید موافق هستند، تعلیقی در اینجا ندارن، فقط یک تعلیقه اینجا ثبت شده از مرحوم آقای فیروزآبادی که در ذیل عبارت مرحوم سید که فرموده فل اقوا صحت الصلاة، در تعلیقه فرمودن بل بطلانها، بطلان اقوا هست نه صحت، در همین صورتی که اخلال عن نسیانم باشه. در بله تحلیق ایشون این مطلب آمده، ولی بقیه محشین عروه در این قسمت به فرمایش مرحوم سید تعلیق ندارن. در مجموع در همین صورت اول که اخلال به سر انسیان باشه، در مجموع سه قول وجود داره در مسئله. یک قول، قول به صحت صلات در این اخلال انسیان هست که مرحوم سید در مد فرموده، محشین و عروم که موافق با مرحوم سید هستن اینا هم این نظر را دارن. قول دوم قول به بطلان صلات در همین صورت اول هست، حالا قائلش را بعد میاریم که در جواهر فرمودن که مرحوم شهید و غیر مرحوم شهید تصریح به این کردن که در اینجا حکم به بطلان صلات میشه. خود مرحوم صاحب جواهر هم جزء کسانی است که حکم به بطلان صلات در این صورت کردن. قول سوم هم تفصیل بین اعاده در بین جایی که تذکر در وقت بشود و جایی که تذکر در خارج از وقت بعد خروج وقت باشه، که همون قول ابن جنید هست که در موارد تذکر و التفات در وقت فتوای به وجوب اعاده دادن، گفتن باید اعاده بشه، ولی اگر خارج از وقت کشف بشود تذکر به این خلل پیدا بکنه اعاده لازم نیست. خب این در مجموع سه قول در مسئله است. مرحوم آقای حکیم در اینجا در مستمسک این قول به صحت صلات را فرموده است، کما عن المدارک و ریاض و شرح الوحید. این اعلام قائل به صحت هستند. اعلام دیگه مثل مرحوم محقق همدانی در مصباح الفقیه و زانم بعد از ایشون نوعاً قائل به صحت صلات در این فرض هستن. این قائلین به صحت را اینا فرمودن. در مقابل اونایی که قائل به بطلان هستن در عبارت مستمسک این که و عن شهید و غیرهی عن البطلان، از مرحوم شهید و غیر مرحوم شهید نقل شده است که اینا قائل به بطلان هستن. حالا این عبارت مستمسک در خیلی از موارد از بله خاصیت های عبارت مستمسک اینه که نوعا مطالب عباراتی که در مخصوصا در اون قسمت نقل اقوال تعبیرات مرحوم صاحب جواهر را به اختصار آورده است. اینکه مرحوم شهید و غیر مرحوم شهید قائل به بطلان شدن، این همون عبارت مرحوم صاحب جواهره، چون در جواهر بعد از اینکه فرمودن بله حکم به بطلان صلات می شود در جایی که اخلال به سر ان نسیانن باشد، این عبارت تصریح مرحوم شهید و غیرش را به دنبال او آوردن. عبارت مرحوم صاحب جواهر اینه که فمن صلا حین اذ ناسیان لسر بطل صلاته کما صرح بهی الشهید و غیره. مرحوم شهید و غیر ایشون تصریح کردن به این، بلکه نه تنها فقط مرحوم شهید یا بعضی از فقها قائلن، بلکه ادعای اجماع در مسئله وجود داره. بل ظاهر و تذکره و المنتها و المحکی عن المعتبر الاجماع علیه، اجماع بر بطلان صلات در همین اخلال النسیانه نه. اونم ظاهر تذکره و همینطور منتها ظهورن کسری فی زاله کما لا یخفا علا من لا هزه ها. این قول اونایی که قائل به بطلان شدن اینه، ولی بعد از مرحوم صاحب جواهر محقق همدانی و اعلام دیگر اینها فتوای به صحت صلات در فرض اخلال به سر ان نسیان دادند. خب از نظر قولی این اختلاف وجود داره بین اعلام، اما اونایی که قائل به بطلان شده اند دلیل قول به بطلان چه چیزی هست و کسانی که قائل به صحت صلا در این صورت اول اخلال ان نسیان شده اند به چه دلیلی استناد می کنند. مرحوم صاحب جواهر اونطور که از عباراتشون به دست می آید که قائل به بطلان هستند، دلیل بر بطلان صلات در این صورت اول اخلال النسیان اینطور بیان میشه با مراجعه به جواهر، دلیل اینجور به دست میآید که اون ادله شرطیت صدر برای صلات، ادله شرطیت صدر برای صلات اطلاق دارد و در مقابل اطلاق اون اطلاق دارد، یعنی هم اخلال ان عمدن هم اخلال ان نسیانن و ان غفلتن، بقیه رو میگید حالا فعلا غفلت و جهل و کار نداریم نسبت به همین صورت نسیان. ادله شرطیت اطلاق دارد و در مقابل اطلاق دلیل شرطیت هم دلیل بر صحت صلات در موارد اخلال ان نسیانن وجود ندارد. دلیل شرطیت صد اطلاق دارد و در مقابل دلیل بر صحت صلات، دلیل خاص بر صحت صلات در فرض اخلال ان نسیانن وجود نداره. اگه دلیل وجود داشت خب به اون دلیل رفعیت می کردیم از اطلاق دلیل شرطیت صد، ولی چون دلیل وجود نداره باید به اون اطلاق ملتزم بشیم. وجه بطلان صلات در فرض اخلال ان نسیانن اینه. در مقابل اعلامی که قائل به صحت صلات در این صورت اول شدن اخلال ان نسیانن مثل مرحوم همدانی و اعلام دیگر، برای اثبات صحت یا باید مناقشه بکنن در اصل اطلاق دلیل شرطیت نسبت به اخلال اندسیانن، اصل اطلاق را محل تشکیک قرار بدهند، اطلاق را قبول نکنند، انکار بکنند، یا بعد از قبول اطلاق و بعد از اعتراف به وجود اطلاق ادعا بفرمایند که در مقام دلیل خاص وجود داره که به وسیله دلیل خاص از اون اطلاق رفعیت میشه. اتفاقا در کلام مرحوم همدانی همین بیان آمده است در جواب از اشکال صاحب جواهر و در بیان وجه صحت، فرمودن که اولا ما قبول نداریم که دلیل شرطیت صحت للصلات این اطلاق داشته باشه، به حیثی که موارد اخلال عن غیر عمدن را، نسیانن، غفلتن، اینا را بخواد بگیره، ما در اصل این بله مناقشه داریم، این را ثابت نمیدانیم. به خاطر اینکه فرمود توضیح هم دادن در عبارت مثال فقیه هست، به خاطر اینکه دلیل شرطیت یا اجماع و ضرورت هست که این دلیل لبی هست، این مورد را نمیگیره، یا اخبار و روایات که این اخبار و روایات هم وارد شدن فی مقام بیان حکم بیان فی مقام بیان حکم آخر، از این جهت اطلاق نداره. پس ما کلن اطلاق دلیل شرطیت سطر صلاتی نسبت به حالت نسیان را انکار میکنیم. فرمودن لقصور ما دل علی شرطیت سطر ان افادتها، یعنی افاده شرطیت، اثبات شرطیت فی غیر صورت تذکر ولی التفات، ادله شرطیت قصور داره، اطلاق نداره. چرا؟ فان عمدتها الاجماع و ضروره القاصران عن افاده الحکم مورد الكلام، اجماع و ضرورت اون که قاصر دلیل لبی اطلاق نداره، و کذالک الاخبار التي الاخبار الداله علی التي تقدمت الاشاره الیها فانها باسرها وارده حکم آخر لا يحسن التمسك باطلاقها في المقام. این راه اول برای اثبات صحت اینه که اصلا دلیل شرطیت اطلاق نداره. خب اگه دلیل شرطیت اطلاق نداشت، ما شک کردیم در حالی از حالات در شرطیت صحت برای این حالت در صحت صلات، شرطیت صحت در صحت صلات شک کردیم، مورد می شود از موارد دوران عام بین اقل و اکثر ارتباطی که در این مورد دلیل با دلیل براءت در حقیقت اون نتیجه الغا و شرطیه، عدم و شرطیه به دست می آید، رعایت اون لازم نیست. این در کلام مرحوم همدانی فرمودن ما اطلاق دلیل شرطیت را قبول نداریم، این اولا. ثانیا فرمودن حتی اگر قبول بکنیم، تسلیم بشویم که در علله شرطیت در روایات اطلاق وجود داره، ولی این اطلاق تا وقتی قابل عقص هست، جایز و تمسک هست که در مقابل او دلیل خاص، دلیل حاکم پیدا نشده باشه. و ما در مورد اخلال ان نسیانن، اخلال به سر ان نسیانن، دلیل حاکم داریم. دلیل حاکم چیه؟ حدیث لا تعاد، فرمودن که ولو سلمنا هذا الاصل و قلنا او قلنا به ظهور بعض الاخبار دالت علیه فی الاطلاق لوجبه رفع الید عن ذالک به عموم قوله علیه السلام فی صحیح، همون حدیث لا تا لا تا دو صلات الا من خمس الحاکم علی الاصول و الاطلاق. ولو اطلاق دلیل شرطیت وجود داره، ولی در مقابل اطلاق دلیل مقید وجود داره که در حاکم بر اون ادله شرطیت هستن. پس اونایی که قائل به صحت صلات هستن، برای اثبات صحت از دو راه میتوانن صحت را اثبات بکنن. یکی اینکه در اصل اطلاق دلیل شرطیت مناقشه بکنن، راه دوم اینه که بعد قبول اطلاق بگوین که دلیل خاص قائم شده. مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خویی در این بحث تمسک، در این بحث اخلال به سر ان نسیانه، راه دوم را اختیار کردن، راه اول را قبول نکردن. راه اول این بود که در اطلاق اصلا مناقشه بشه. مرحوم همدانی در اطلاق مناقشه کرد، این اعلام مثل مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای حکیم در اطلاق مناقشه نمی کنن. در بحث های قبلی در کلام مرحوم آقای حکیم آمده بود ممکنه کسی مثلا در اطلاق دلیل صد اشکال بکنه، ولی لایبعد که ما اطلاق اینجوری در ادله داریم. در مورد سطر نسبت به زنها و امثال اینها، مثلا در اون صحیحه زراره که فرموده ادنا ما یویزی، اونا دلیل شرطیت هم دیگه. اون دلیل شرطیت اختصاص نداره به حال تذکر و حال عمد، شامل حال نسیان هم می شود. این که کسی در اصل اطلاق دلیل شرطیت بخواهد مناقشه بکنه که مرحوم همدانی مناقشه کرده، این مناقشه تمام نیست. رو این حساب راه اول برای اثبات صحت که تمسک به اصل عملی هست با کنار گذاشتن اطلاق دلیل شرطیت، این را راه تامی نیست. اما راه دوم که تمسک به حدیث لاتعاد هست، تمسک به دلیل خاص که اقتضا دارد صحت صلات در فرض نسیان را، خب اینجا همونطور که مرحوم همدانی فرمودن ما حدیث لاتعاد را داریم. حدیث لاتعاد قدر متیقن از شمولش همون موارد نسیان و سهو دیگه. در شمول حدیث لاتعاد نسبت به غفلت و جهل و اینها مناقشه شده، مثل مرحوم ناینی مناقشه فرمودن، ولی نسبت به صورت سهو و نسیان که جای مناقشه نداره. حدیث لاتعاد در غیر خمس، ولو کلمه سر عنوان سر در حدیث لاتعاد به خصوصی ذکر نشده، ولی عنوان عام اخلال به غیر خمس دیگه. سر که از خمس نیست، از غیر خمس اطلاق، بله این غیر خمس، اخلال به غیر خمس، ان نسیانن ان سهوین، موجب بطلان صلات نمی شود، بلکه صلات در این صورت صحیحه. روی حساب مرحوم آقای حکیم فرموده تعجبه، تعبیر غریبه، من الغریب که چرا اینجا بله استدلال به حدیث لاتعاد نشده در کلمات اعلام، یعنی در کلام مرحوم صاحب جواهر دیگه، ویلا در کلام مرحوم همدانی که استدلال به حدیث لاتعاد شده بود. خب این برای اثبات صحت وجه صحیح اینه که تمسک بشه به حدیث لاتعاد، چون حدیث لاتعاد اینجا رو شامل می شود. ولی آیا غیر از حدیث لاتعاد که موجب رفعیت از اطلاق دلیل شرطیت است، دلیل دیگه وجود داره به عنوان دلیل خاص که با اون هم ما از اطلاق دلیل شرطیت رفعیت بکنیم یا نه؟ در کلمات قبل از مرحوم صاحب جواهر برای صحت صلات در این فرض نسیان استدلال شده بود به صحیحه علی ابن جعفر. در صحیحه علی ابن جعفر که قبلا خونده شد در باب 27 از ابواب و در باب 27 از ابواب لباس مصلی حدیث اول، که متن صحیح علی ابن جعفر این بود که قال سألت عن الرجل یصلی و فرجه خارج لا یعلم بهی هل علیه اعادتون او ما حاله، قال امام علیه السلام فرمودن لا اعادت علیه و قد تمت صلاته. استدلال شده به این که این صحیحه علی ابن جعفر، از این صحیحه میتوان حکم نسیان را استفاده کرد. به چه بیان این صحیحه، این صورت اول که مورد نسیان هست را حکم این را دلالت بکنه؟ دو تا تقریب برای این ذکر شده. یک تقریب عبارت از این هست که گفته شده به این که اصلا صحیحه علی ابن جعفر و همون اطلاق لفظیش شامل صورت نسیان می شود. چطور؟ به خاطر اینکه در صحیح اومده شخص نماز میخونه و در حالی که فرجش خارج هست، یعنی مکشوف الفرج سطح ندارد، لا یعلم بهی. این لا یعلم بهی هم جهل را شامل میشه هم نسیان را، یا به عبارت دیگر لا یعلم بهی یعنی جاهل به اینه. چه جهلی که مسبوق به علم باشد که از اون تعبیر می شود به نسیان، چه جهل غیر مسبوق به علم، هر دو را شامل می شه. تقریب اول شمول صحیحه علی ابن جعفر نسبت به فرض نسیان هست به اطلاق تعبیر لا یعلم، به اطلاق کلمه لا یعلم. این یک تقریب. تقریب دوم اینه که ولو لا یعلم در صحیحه علی ابن جعفر شامل نسیان نشود، بلکه اختصاص داشته باشد به جهل غیر مسبوق به علم، شامل نسیان نشود، ولی به تنقیح منات میتوان حکمی که در صحیحه علی ابن جعفر برای فرض غفلت و جهل بیان شده، این حکم را در مورد نسیان هم اثبات بکنیم. خب این که در صورت جهل غیر نسیانی حکم به صحت صلات می شود، به خاطر اینکه شخص تأمل نداشت. این عدم و تأمل در مورد نسیان هم هست، نکته دیگه این نداره. پس به تنقیح المناد حکمی که در صحیحه علی ابن جعفر ثابت شده برای غیر نسیان، این حکم را برای نسیان اثبات میکنه. این دو تقریب که در کلمات اعلام دیگر قبل از صاحب جواهر برای اثبات صحت صلات در فرض اخلال عن جهلن ذکر شده. مرحوم صاحب جواهر به هر دو تقریب اشکال میکنه، فرمودن به صحیحه علی ابن جعفر نمیتوان از اون اطلاقات رفعیت کرد، چون صحیحه علی ابن جعفر دلالتی بر حکم محل بحث نداره. و دعوا تنقیح المنات بینه و بین مضمون صحیحه علی ابن جعفر، کسی از راه تقریب دوم تنقیح المنات بود، کسی از راه تنقیح منات بخواهد حکم محل بحث که نسیان باشه را اثبات بکنه، این ادعا ممنوعتان که دعوا شمولهی لذالک، مثل این دعوا ممنوع است، مثل دعوای شمول صحیحه علی ابن جعفر لفرض نسیان مستقیما بدون احتیاج به تنقیح منات. این دعوای دوم هم ممنوع است بله یا اشد منعن منال اولا، این دعوای دوم که بگوییم سیه علی ابن جعفر به اطلاقش صورت نسیان را میگیرد، منع نسبت به این اشد، این دورتره، این تقریب بله التزام به این مشکلتر هست از التزام به اون تعبیر اول. خب این اشکال مرحوم صاحب جواهر به این به استدلال به سیه علی ابن جعفر با این دو تقریب اینه. خب این اشکال واردی هست دیگه، نسبت به تقریب اول که گفته بشه لا یعلم در سیه علی ابن جعفر اعم از نسیان، یعنی جهل مسبوق به علم باشه که نسیان هست به جهل غیر مسبوق، این را همطور که در کلام صاحب جواهر اومده این قابل التزام نیست. ظاهر لا یعلم یعنی عدم العلم، عدم العلم مطلق، نه عدم شامل اون هرج و تعبیر عدم العلم را به کار میبرن، این دیگه شامل عدم العلم مسبوق به علم نمیشود، اختصاص دارد لا یعلم، اختصاص دارد به مورد جهل غیر مسبوق به علم. عنوان بله ظاهر از این عنوان اینه دیگه، اختصاص به این داره، ولو فی حد نفسی به حسب مدلول لفظی عدم العلم شامل در مورد نسیان هم میشه دیگه، ولی به انصراف اختصاص داره به فرض جهل غیر مسبوق به علم. این که تعبیر در عبارت جواهر اومده بله هی اشد منعن فرموده، این که ما بگیم شامل میشه این خیلی تکلف داره و مورد منع در این اشده، چون واضح هست که تعبیر لا یعلم حیث ما یطلق ظاهر در اصل الجهل و شامل جهل مسبوق به علم که نسیان باشه نمیشه. وجه اشکال در وجه اول اینه، توضیحش هم اینه دیگه که عنوان اختصاص داره به غیر نسیان، شامل نسیان نمیشه. نسبت به تقریب دوم هم اشکال صاحب جواهر اشکال واردی هست، بالاخره در اون مورد جهل روایت مورد جهل رو میگیره، حکمی که در مورد جهل غیر مسبوق به علم ثابت شده ما این حکم را بخواهیم بگوییم در مورد جهل مسبوق به علم در مورد نسیان هم ثابت هست، با اینکه موضوع در اینجا با موضوع در جهل غیر مسبوق به علم فرق داره، وجه این بله بخواهیم اثبات بکنیم میشود از موارد قیاس، و اینکه ما بگوییم منات حکم در اونجا اینه علم به وجود ملاک نداریم، این از موارد همون بله میشه از موارد زن به ملاک و زن به منات که عنوان قیاس برش منطبقه، مورد اینطور نیست که واضح باشه که منات در اون این هست تا از باب تنقی منات قطعی ما بتوانیم حکم را در این مورد اثبات بکنیم. اینجا تطبیقش برخلاف میشه دیگه. نه اینجا فرض اینکه صحت رو میخواد بگه. اون قاعده را کسی قبول بکنه؟
تلخیصی دیگه. به جاهل میگم صحیحه. به تن قول برای میگم ناسی صحیحه.
نه
چون جاهل میتونه احتیاط بکنه. ناسی که
نه نه از جهل اون یه جهده. اون یه جهده. نه اون یه جهده اینجوری هست که ممکنه در جه. ولی از جهده دیگه ممکنه گفته بشه در موارد نسیان. با توجه به اینکه قبلا این داشت اون یه جهت بله از یه جهت ممکنه گفته بشه، ولی در مقابل اون نکته ای که موجب تعدی میشه در مقابل اون ممکنه گفته بشه یه خصوصیتی در باب نسیان هست که این جهل مسبوق به علم بوده، اون وقت چون مسبوق به علم بوده در اون موارد ممکنه گفته بشه که حکم اونجا فرق داره با جایی را که چیز باشه. اینطور نیست که اگر این نسیان ناشی از ترک تحفظ باشه، اون که واضح که در بعضی از روایات صلات نسیان و نجاسه در صلات آمده است که در بله اگر فراموش کرد نجاست را در لباسش در بدنش این باید نماز را اعاده بکنه، اگر جاهل بود اعاده نداره، ولی اگه ناسی بود اعاده داره، به خاطر اینکه تنبیه بشه که تحفظ بر این جهت بکنه. در مواردی که نسیان ناشی از ترک تحفظ باشه، اونجا که معلوم هست که اون نکته نیست، به خاطر اینکه این یه خصوصیت ترک تحفظ اینجا وجود داره، یک نحوه تعمد فی الجمله تعمدی، نه تعمد کامل، یه نحوه فی الجمله تعمدی در این موارد وجود داره. ولی حتی اگر نسیان غیر نسیان ناشی از ترک تحفظ هم نباشه، قهری هم باشد، باز اونجا جایی این حرف هست که در اینجا این حکم ثابت نیست دیگه. یعنی این احتمال خصوصیت را در مورد جهل میدهیم. روی این حساب مرحوم آقای حکیم فرمودن که تعجب اینه که اینجا در برای بحث صحت چطور شد که این بله اعلام حدیث لا تعاد را کنار گذاشتن، با اینکه در جریان حدیث لاتعاد به شمول نسبت به محل بحث هیچ شبهه‌ای وجود ندارد، اومدن به صحیح علی ابن جعفر تمسک کردند. عبارت مرحوم حکیم اینه که و من الغریب عدم التعرض للاستدلال علی الصحه به، یعنی به حدیث لاتعاد، ولی استدلال علیها به صحیح ابن جعفر المتقدم، که به او استدلال نکردن، اومدن به این استدلال کردن. به چه بیان استدلال کردن؟ اما به دعوا شمولی للناسی که همون تقریب اول بود، او به تنقیح المنات المشترک بینه و بین مورده، مع وضوح منع الوجهین جمیعا او خفاء ما، با این دو وجه، این دو تقریب، هیچ کدوم از این دو تقریب تمام نیست، لااقلش اینه که تقریب واضحی نیست دیگه. اون حساب در این صورت اول حکم در صورت اول اونی که مرحوم سید در مد فرموده مدعا تمام هست که در اخلال به سر النسیانن حکم به صحت صلات می شود، ولی دلیل بر این مدعا نه تمسک به اصل عملی و مناقشه در اطلاق دلیل شرطیت سر هست که بیان اول مرحوم همدانی باشه، و نه تمسک به صحیح علی ابن جعفر با اون دو تقریبی که در کلمات بعضی از فقهای متقدم آمده. این دلیل بر صحت هیچ کدوم از اینها نیست، بلکه دلیل بر صحت همین صحیح همین حدیث لاتعاد هست که بیان دوم مرحوم همدانی باشه. خب این به این ترتیب معلوم شد که قول به صحت قول صحیح هست. قول سوم در این مسئله اخلال به سر النسیان قول ابن جنید هست که مرحوم صاحب جواهر فرموده است که از کاتب یعنی ابن جنید ظاهر می شود که ایشون قائل به بطلان در وقت هستند، در تذکر در وقت، ولی در موارد تذکر بعد خروج وقت اونجا قائل به صحت و عدم وجوب اعاده هستند. نعم قد یظهر من المحکی عن الکاتب اختصاص الاعاده فی الوقت دون خارجی، در خارج از وقت اعاده لازم نیست. دلیل ابن جنید بر عدم وجوب قضا در موارد تذکر بعد خروج وقت چیه؟ نحوی که صاحب جواهر نقل کرده، دلیلشون اینه، گفتن قضا به امر جدیده، قضا به امر جدیده، به بقای امر اول که نیست. و در اینجا احتمال میدهیم که این عملی که انجام شده در وقت که متذکر در وقت هم نشد، ولو اخلال به صد ان نسیانن کرده، ولی چون در وقت متذکر نشد، احتمال این هست که همین کافی باشه برای کافی باشه برای امتثال و قضا واجب نباشه. قضا به امر جدید هست، موضوع قضا فوت هست. ما نمیدانیم در این تقدیر آیا فوتی محقق شده یا فوتی محقق نشده. شک در وجوب قضا بکنیم، مقتضای اصل عدم وجوب قضا هست. صاحب جواهر فرموده است که این وجه تمام نیست، اینکه در اینجا در مورد قضا ما تشکیک بکنیم، ادا را قبول بکنیم، وجوب الاعاده فی الوقت را قبول بکنیم، ولی قضا را وجوب القضا رو قبول نکنیم این تمام نیست. چرا؟ به خاطر اینکه اگه شما اعاده در وقت را قبول کردید، معناش چیه؟ معناش اینه که سر در حال نسیان هم شرطیت داره. خب وقتی در حال نسیان هم سر شرطیت داشته باشه، اون عملی که از شخص صادر شده فاقد و شرطه. وقتی فاقد و شرط بود و عمل معتیوبه فاقد و شرط بود، همین کافی هست برای اینکه فوت فریضه محقق بشه. چون فوت فریضه به این نیست که کلن مکلف عمل رو انجام ندهد، بلکه عمل را فاقدن لشرط هم انجام بده، اینم از مصادیق فوت فریضه است. روی این حساب فرموده در این در باب قضا، چون دلیل داریم بر اینکه فوت فریضه قضا واجب است، ولی این دلیل شامل مورد می شود کما اینکه شامل سایر موارد اخلال به شرط می شود. در بقیه موارد اخلال به شرط، اونجا که مکلف ذات عمل را انجام داده ولی به شرطش اخلال وارد کرده، چجور؟ اگر بعد از قبل از وقت متوجه شد لازم هست اعاده، بعد از وقت متوجه شد لازم هست قضا. چرا؟ چون همین که عمل فاقد و شرط بوده، این موجب صدق عنوان فوت می شود. در عبارت جواهر با دعبیر عبارت مختصر مطلب را فرموده و فیه این اشکال به کلام ابن جنید اینه که ان عموم من فاتته و غیره من ادله القضا شامل له. ادله قضا موضوعش فوت الفریضه هست. دلیل فوت فریضه، اند فوت فریضه، اقضمافات، این دلیل محل کلام رو میگیرد که فقدان غیرهی من از شرایط، مثل فقدان غیر سعد از سایر شرایط. در بقیه شرایط اونجا اگر در وقت متوجه بشه چجور اعاده لازمه، بعد از وقت متوجه بشه چجور قضا لازمه، چون عنوان فوت احراز میشه، در محل کلام هم همین. خب هازا کله مربوط به شق اول از عبارت مرحوم سید که در مد فرمودن اذا نسیه سطر الاغر ابتداعن فالاقوا صحت و سلات. اما بله نه دیگه، حمد آیه حکیم مرحومه که این تعجب آیه حکیم اینه دیگه، تعجب مرحوم محقق همدانی اینه که چطور به حدیث لاتعات تمسک نکردن جای حدیث. نه در کلام صاحب جواهر نمیده، فقط فرموده که ادله شرطیت اطلاق داره، این مقدار هست، این مقدار متعلق ادله شرطیت اطلاق داره، حدیث رفع هم اینجا جای جریانش نیست، این قسمت رو متعرض شده، حدیث رفع هم جای جریانش نیست، صحیح علی بن جعفر هم که نمیگیره، متعرض اینها شده ولی متعرض حدیث لاتعاد نشده در جواب. خب این هازا مربوط به شکل اول که شخص در اثنا کلن فراموش کرده بود سطر صلاتی را و با کشف عورت نماز خونده. فرمایش مرحوم سید در این قسمت تمامه، ولی شق دوم در عبارت مرحوم سید اینه که نسیه سطر العوره بعد تکشف فی الاثنا، بعد از اینکه در اثنای نماز عورتش کشف شد ولی این فراموش کرده، نسیان بعد تکشف بوده، بعد تکشف فراموش کرده. خب ظاهر این عبارت اینه که در اثنای صلات اگر ملتفت به کشف عورت شده ولی تا خواست مثلا سطر عورت بکنه، مبادرت به سطر عورت بکنه، ذهنش رفته جای دیگه، غافل شده، فراموش کرده این را. در اینجا که بله التفات در اثنا به تکشف و عدم سطر اتفاق افتاد و ولی بعد فراموش کرده، بحث به عبارت مرحوم سید اینجا هم حکم به صحت صلات میشه. این قسمت محل مناقشه شده در کلام مرحوم آقای تبریزی و از تعبیری که مرحوم آقای خویی هم داره استفاده میشه که این هم این قسمت محل مناقشه هست. مناقشه اینه که وقتی که با توجه به اون مطالبی که در ذیل در مسئله هفت بیان شده در مسئله انعطاف در اسنا، حدیث لا تعاد موارد اخلال ان استرارن اونجا رو نمیگیره، مواردی که در بله شخص ملتفت به خلل هست ولی به ناچار اخلال محقق میشه که نسبت به آنات متقلل، حدیث لا تعاد اونجا رو نمیگیره، بلکه به مقتضای اطلاق دلیل شرطیت اونجا باید حکم به بطلان صلات بشه. صرف این که دون حساب مرحوم آقای تبریزی فرمودن در اینجا، صرف این که بقاءً مکلف ناسی نسبت به ستر عورت باشد، این نسیان بعدی تصحیح نمی کنه صلات را، با توجه به این که به خاطر اون التفات در آن متقلل محکوم به بطلان بود. صرف این که بعد از التفات اون جایی که جای مبادرت بود، اون زمانی که جای مبادرت بود فراموش کرد، این موجب تصحیح صلاتی که باطل شده بود به التفات به تکشف در اثنای صلات، موجب تصحیح اون نماز نمی شود. و این هم صورت حکم صورت اول در دو شقی که در عبارت مرحوم سید در علوه آمده است. اما صورت سوم در مسئله که فرض اخلال به سر ان جهل بالحکم است، مرحوم سید در صورت سالسه فرمودن ول جاهل بالحو کل آمد علال احور، مثل آمد هست، جاهل به حکم مثل آمده ولی علال احور بنابر اعتیاد باید اعاده بکنه. نظر مرحوم سید در این مسئله اینه. در این قسمت عده از اعلام در حاشیه عروه تعلیقه دارن. بعضی از تعلیقه ها برمیگرده به این که در جهل به حکم باید مرحوم سید فتوا میداد، اقوا باید تعبیر میکرد نه احتیاط، مثل مرحوم محقق عراقی فرمودن بل الاقوا لبعد عموم شمول لا تعاد لمثلی، یا مرحوم های بروجردی، مرحوم های گلپایگانی، مرحوم نائینی این اعلام فرمودن و همینطور مرحوم حائری این اعلام فرمودن باید تعبیر به اقوا بکنیم، در جهل به حکم باید تعبیر به اقوا بکنیم، بطلان باطل است علل اقوا نه علل احوال. مرحوم های حکیم در تعلیقه فرموده لا یبد الحاق او به ناسی، جهل به حکم ملحق به ناسی هست. خب این که در مورد جهل به حکم آیا حکم به صحت میشه، اخلال ان جهل به حکم آیا حکم به صحت میشه یا حکم به بطلان، با توجه به مطالبی که در ذیل مسئله هفت مطرح شده معلوم میشه این برمیگرده به سعه دائره جریان حدیث لا تعاد. ببینیم حدیث لا تعاد تا چه حدی را شامل میشه، علاوه بر نسیان آیا جهل را شامل میشود یا شامل نمیشه، اگر شامل میشود تا چه حدی شامل میشه، مطلق جهل را مطلقا شامل میشود، چه جهل قصوری، چه جهل تقصیری، چه جهل بسیط و جهل ترددی، چه جهل مرکب و موارد اعتقاد به خلاف، همه اینها را شامل می شود یا اینکه نه در جریان حدیث لا تعاد باید تفصیل بدیم. خب اینجا چون مورد از موارد جهل به حکم هست، بنابر وجه صحیح که قبلا مطرح شده که حدیث لا تعاد هم جهل قصوری را میگیرد هم جهل تقصیری را میگیرد، ولی جهل تقصیری که در حال عمل معتقد به صحت هست، خب اینجا باید حکم به صحت عمل بشود، اینجا جای احتیاط نیست. ولی بنابر نظر کسانی که در جهل تقصیری مطلقا قائل به عدم شمول هستند، که مرحوم آقای خویی تفصیل نمیدهند بین غفلت و تردد، اینجا باید اونی که مناسب با مبنای مرحوم آقای خویی هست باید بفرماید که در جایی که جهل به حکم از روی اگر از روی قصور باشد، این حکم به صحت عمل میشه، ولی اگر از جهت تقصیر باشه، جهت تقصیری باشه، حکم به بطلان عمل میشود. این که حکم این سوره چه چیزی هست مبتنی بر اختلاف نظر در جریان حدیث لا تعالی. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.